أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در تفسیر کلمه مبارکه هم ملاحظه فرمودید که هم مخصوص خدا سبحانه است بلا غیر، و احدی محمود نخواهد بود، و هر مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحانه، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام نائل می شود، و چون هیچ انسانی همانند رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این وظائف را نه بهتر می شناسد و نه بهتر عمل می کند، بزا حضرتش به مقام محمود راه می یابد. گرچه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده در مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحانه، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام در مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحانه، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام نائل می شود، و چون هیچ انسانی همانند رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این وظائف را نه بهتر می شناسد و نه بهتر عمل می کند، لذا حضرتش به مقام محمود راه می‌یابد. گرچه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده است که هر کاری که به حمد خدا شروع نشود بی نتیجه است، ولی این اثبات نمی کند که حمد انسان را به کدام مقام می رساند. در قرآن کریم فرمود شما اگر شکر کردید ما نعمت را افزوده می کنیم. شکر تقریبا نزدیک به حقیقت حمد است، نه این حقیقت حمد. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر نعمت کردید ما اضافه می کنیم. در مقابل شکر نعمت کفران نعمت است. در باره کفران نعمت تهدید ضمنی کرد، در مقابل شکر نعمت وعده صریح داد، فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اما لئن کفرتم نفرمود لأعذبنکم، فرمود ان عذابی لشدید، که این تهدید ضمنی برخلاف وعده که صریح است. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم مقتضای تقابل و سیاق اقتضا می کرد که درباره کفران نعمت هم بفرماید ولی این کفرتم لأعذبن نکن، چون بین شکر و مزید نعمت تلازم هست، اما بین کفران نعمت و قذر الهی تلازم نیست. گاهی خدا عفو می کند. از این آیه کریمه استفاده می شود که شکر نعمت انسان را به مقامات بالا می رساند، اما تفصیل این که حمد و شکر انسان را تا به کدام پایگاه میرساند به اون صراحتی که در روایات هست در قرآن کریم نیست. لذا خدای سبحان اهل بیت علیهم السلام را مبین و مفسر قرآن کریم قرار داد. این کتاب شریف صحیفه سجادیه که زبور آل بیت و اهل بیت است، دعاهایی که دارد هر کدام به نوبه خود شرحی از شروح آیات قرآن کریم است. اولین دعای این صحیفه مبارکه دعای حمد است. فرازهایی از این دعا رو ملاحظه می‌فرمایید که حمد را چگونه معنا می‌کند و اثر حمد در بعد طلب و اثبات چیست، یعنی اگر کسی حمد نکرد چه می‌شود و اگر حمد کرد چه می‌شود، و حمد انسان را ممکن است تا به کدام پایگاه برساند. اولین دعا از این صحیفه مبارکه سجادی. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده، که این حمد را با توحید خدا شروع میکنند، بعد به جریان نبوت و هدایت الهی میرسد، اونگاه میفرماید به این که والحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، هم مال خدایی که اگر توفیق فهم حمد را به بندگان نمیداد، اون عقلی که بتواند حمد را بشناسد و انجام بدهد اگر به مردم نمیداد. والحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علی ما ابلاه من مننه المتتابعه، اگر به مردم نمی آموخت که خدا را در برابر نعمتهای پیاپیش حمد کنند و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره، اگر به مردم نمی آموخت که در برابر نعمتهای پشت به هم داده او را حمد کنند، اسباق با غین یعنی شادابی، اسباق وضو که مستحب است یعنی وضو را اصلا شاداب بگیرد، یا سابقا نعم یعنی کسی که نعمتهای تراوان و شاداب است، نعمتهای متظاهره یعنی زهر هم و پشت و پشت هم، نعمتها پشت سر هم میرسد. حضرت فرمود اگر خدای سبحان معرفت حمدش را به بندگان نمی آموخت، لتصرفوا فی مننه، انسانها در نعمتهای خدا تصرف می کردن، از این منن بهره می بردن، فلم یحمدوه، دیگر او را حمد نمی کرد چون حمد را نمی شنن. و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه، رزق او را با وسعت بهره برداری می کردن و سپاسگزاری نمی کردن. این تلازم اولی روشن که اگر خدای سبحان توفیق شناخت حمد را به انسان‌ها نمی‌داد، اونها نعمت‌های الهی را مصرف می‌کردند بدون حمد و بدون شکر. خب اگر کسی نعمت خدا را مصرف بکند و حمد و شکر نکند چه می‌شود؟ ولو کانو کذالک، یعنی اگر نعمت‌ها را مصرف بکنند بدون حمد و شکر، لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه، اگر کسی نعمت را صرف کند و حمد نکند از حدود انسانیت بیرون می رود، در حد یک بهیمه خواهد بود، زیرا بهیمه از نعم استفاده می کند و شناختی اونچنان ندارد که بگوید الحمدلله رب العالمین. اگر انسان نعمتهای الهی را استفاده کرد و خدا را حمد نکرد، این از حدود انسانیت خارج می شود، به حد بهیمیت می رسد. یکی از شارحان معروف صحیفه سجادیه مرحوم سید علی رضوان داره، ایشون لطیفه دارن به فرمان چرا خود در اینجا فرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، درباره انسانیت جمع آورد، درباره بهیمیت مفرد، نفرمود لخرجو من حد الانسانیه الى حد البهیمیه، یا نفرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حدود البهیمیه، در طرف انسانیت جمع آورد، در طرف بهیمیت مفرد. سرش آن است که حدود انسانیت کمالات فراوان و زائدی، بهیمیت یک حد دارد و اون عدم العقل است. اگر کسی حمد اله را به جا نیاورد از همه کمالات انسانی خارج می شود، وارد مرز بیعقلی خواهد شد که اون بهیمیت است. بهیمه را از این جهت بهیمه میگویند که کارش مبهم است، میزان روشنی ندارد که یک نظم خاصی داشته باشد، چی برای او حلال است چی برای او حرام است، امثال ذالک نیست. او هرچه به مزاجش گواراست میخورد، سخن از حلال و حرام ندارد. پس هم روی این تحلیل حسل مقوم انسان است. انسان حامد در مرز انسانیت است و اگر کسی به صورت انسان باشد و حامد و شاکر اله نباشد، این در حقیقت حسل مقوم را ندارد. حیوان و ناطق یه حیوان است که حرف می زند، اما انسان که حیوان ناطق نیست. این یه تعبیر مشهور و رایجی است که مرز انسانیت و حد انسانیت را به همون حیوان ناطق تشبیه کرده، این حیوانی که حرف میزنه. اگر کسی حامد نبود همون حیوان ناطق است، با دیگر حیوان ها فرقش فقط اینه که اونا حرف نمیزنن، این حرف میزنن، وگرنه از حدود انسانیت خارج شده. معلوم میشود روی این تحلیل عقلی یکی از فصول مقدمه انسانیت را همون حمل تشکیل می‌دهد که اگر کسی سپاسگزار خدای سبحان بود او انسان است. این حد اقل اثری که برای حمل بارد. اون چه که ام شئن الا یسبحه و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، در همه موجودات هست، در احجار هست، در آبها هست، در همه موجودات هست. اما اینکه خدای سبحان میفرماد اولئک کالانعام بل هم اضل، برای اینکه گرچه اون حد ضعیف شکر حیوانات دارن، چون بهره عقلی ندارن به کمال عاقل نمیرسن. انسان با داشتن کمال عقلی اگر عقل خود را در خدمت شهوت و غضب پیاده کند، در حقیقت می شود حیوان یا از حیوان پستر، زیرا حیوان فقط در همون حد شعور حیوانیش به این فکر است که شهوت و غضب را تأمین کند، ولی انسان با داشتن هوش اون عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده می کند، چه از بهرهای هوشمندیش در نتیجه شهوت و غضب حرکت کند. این همون بیان است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان عمیق، چه بسا عقلی که میفهمد خوب درک میکند اما زنجیری شهوت است، زنجیری هوا. وقتی زنجیری شد و اسیر هوس شد، همه اون فهمها را به هوس میدهد، همه هوشها را در این راه پیاده میکند که چگونه تغذیه کند، چگونه تجاوز کنند. لذا از حیوان پس درخواست. حضرت فرمود ولوکان و کذالک لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیل. اگر کسی حمد نکند نعمت را بی شکر مصرف می کند و می شود حیوان، و چون خدا عقلی به اون داد که این عقل شهوت و غضب را اغال کند و مهار کند، این به عقل شهوت و غضب عقل او را رام کردن، این عاقلی که در خدمت شهوت و غضب حرکت می کند قهرن از حیوان پس درخواست شد. اگر ما رو اقربهای عالم هوش و عقل می داشتن، انسان می توانست از دست اونها زندگی کند؟ اگر گرگ ها عاقل بودن ممکن بود از دست اونها کسی بتواند زندگی کند؟ این استکبار جهانی که همه را به سطوح ها برده، چون اندیشه را در خدمت غضب دارد زیاده می کند، اینه که همه را به سطوح ها برده. اگر درنده ها عاقل می بودن هرگز زندگی میسر نبود. این هم الا کل انعامه بل هم ازل بسرید. تا اینجا اون بعد سلبی هم که اگر کسی هم نکند چه می شود، اما بعد اثباتی قضیه که اگر هم بکند به کدوم مقام می رسد. اون را از در تشریح میکنه. بعد از اینکه مسائل توحیدی را تبیین میکند، مسائل اخلاص را بیان میکند، مسائل این که خدای سبحان به ما توفیق داد که موحد باشیم و از الهات منزه باشیم، اونگاه این چنین میفرماید: والحمد لله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شکه فی امره. یعنی خدای را شکر که هم در مسائل علمی به ما بینش توحیدی داد، هم در مسائل عملی به ما ایمان و اخلاص مرحمت کرد. یک بخشش مربوط به معرفت است، یک بخشش مربوط به ایمان. چون ممکن است کسی بداند به ایمان نیاورد. عمده مسئله ایمان است بعد از علم. اونگاه مقام این حمد را بیان می کند. اما چگونه حمد بکنیم خدا را؟ حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه. حمدی که خدای سبحان با این هم ما را هم عمر و هم حیات و هم زیست با حامدان قرار داده، که در ردیف حامدان و شاکران باشیم. به همین اندازه اکتفا بکنیم که در ردیف حامدانیم یا نه از اینها هم جلو بزنیم. چون یکی از مسائل دینی اینه که در خیرات سعی کنید جلو بزنید و برنده باشید. به این فکر نباشید که فقط در ردیف مؤمنینید. این دعای کمل که اون وقت عرض شد به ما آموختن که هر کسی از خدای سبحان این چنین بخواهد: و اخست هم منزلتن نید و اغرب هم زلفتن لدید و اجعلی من احسن عبیده که اندر و اخست هم منزلتن لدید و اغرب هم زلفتن لدید و اخست هم منزلتن نید. راهی نیست که مزاحمه کسی باشه، چون در راه خیر هیچ تزاحمی نیست. این طور نیست که اگر همه بخواهند به اونجا برسن مثلا زحمتی باشد یا تزاحمی باشد به درگیری، این چنین نیست. همین که انسان از مرحله خیال و وهم بالا آمد، نه کسی مزاحم اوست نه او مزاحم کسی، و اینقدر همت بلند است در این دعا که گفتند به خدا عرض کن: خدایا مرا از همه بندگانت مقربتر قرار بده. همه راهشون برای این امر باز. اونگاه حضرت عرض بکند: حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه و نسبقو بهی من سبق الى رضا. اونا که سابقینن به کوی رضای حق در حرکت به شتاب زدگی حرکت بکنن، ما هم با اینها مسابقه بدیم که از اینها عقب نمانیم. و نسبقو بهی من سبق الى رضاه و عطه. اونگاه راه این حمد را تشریح می‌کند که این حمد در دنیا چه می‌کند، در برزخ چه می‌کند، در قیامت چه می‌کند، به انسان را به کدوم پایگاه می‌رساند. حمدن یوزی او لنا بهی ظلمان تل برزخ. ظلمت های برزخ به وسیله این روشن می شود، یعنی دیگر بعد از مرگ برای ما تاریکی نباشد. برزخ طبق روایات همون قبر است. انسان چهار عالم ندارد، یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. سه عالم دارد: دنیا، برزخ، قیامت. که برزخ همون قبر است، عالم قبر همون عالم برزخ است. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنند برزخ از کجا شروع میشود، فرمود منزل قبر. از همون تلیعه قبر برزخ شروع میشود، که عالم برزخ غیر از عالم قبر چیزی دیگر نخواهد. و هر کسی برزخ دارد و هر کسی عالم قبر دارد، و تاریکی های برزخ با این حمد روشن می شود. در اونجا چیزی نیست که تاریک بکند جز گناه، و چیزی نیست که اون صحنه را روشن بکند جز اطاعت به ثواب. وقتی ظلمت ها و تاریکی های برزخ با این حمد روشن شد، انسان راه برزخ را که باید بپیماید و وارد قیامت کبرا بشود با آسانی طی می‌کند. کسی که راهش روشن است با آسانی اون راه را طی می‌کند. لذا فرمود حمدن یزی او لنا بهی ظلمات البرزخ ازاء، یعنی تنوره. یا نه، حمد به وسیله خودش ظلمات که برزخ را برای ما روشن کند، یا خدای سبحان با این حمدی که انجام دادیم تاریکی های برزخ را برای ما روشن کند. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، راه بعثت و زنده شدن بعد از برزخ را هم آسان بکند. چون این راه را بعضی ها با آسانی طی می کنند و بعضی به سختی. این طور نیست که ورود از برزخ به قیامت کبرا آسان باشد، چه این که ورود از دنیا به برزخ هم کار آسانی نیست. این که انسان بخواهد وارد برزخ بشود با آسانی بتواند، این چنین نیست. مرگ به لسان دین همه نیست که بدن سرد بشود به طبیب قانونی اجازه دفن بدهد. این رو نمیگن مرگ. مرگ انتقال از دنیا به برزخ است که انما تنتقلون من دار الى دار. ممکن است یک کسی با یک فجعه و سکته زود بمیرد و انسان خیال بکند او فشار جون دادن ندارد، یا یه رزمنده‌ای در نقطه مقابل صبح در میدان جنگ تیر بخورد و تا عصر در همون خونش بغلتد و انسان خیال بکند او در خونش که در دست پا می‌زند فشار جون دادن دارد. این چنین نیست. برای شهید وقتی که تیر می‌خورد در خونش می‌غلتد، دیگه حواسش به دنیا نیست، مثل یه آدم تشنه گرمازده که تو هوای سوزان یک استخر زلال خونکی نصیب شده، او در اون استخر شنا میکنه. اینطور نیست که حالا رنج ببینه. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا در برابر اون همه تیرها که از هر طرف میامد چه احساسی داشتن؟ حضرت فرمود بین که به همون اندازه که شما با دو انگشتتون گوشت یکی از انگشتاتون روی مختصر فشار بدید، همین اندازه. بنابراین او دارد در اون آب زلال شنا می کند، احساس رنجی ندارد. مرگ به معنای تمام شدن نفس و سرد شدن بدن نیست. یک مرگی است که در طب مطرح است. مرگی که در دین مطرح است انتقال از دنیا به برزخ است. کسی که از دنیا می خواهد وارد برزخ بشود برای او دشوار است. در دو جا قرآن کریم خدای سبحان فرمود و الملائکتو یدربون وجوه هم و ادبار هم، یعنی هنگام مردن فرشتگانی هستن که سیلی و مشت به صورتها و پشتها میزنن. فرشتگانی که مأمور دنیای هم میبینن این شخص عمرش تمام شده، فرصتش پایان رسیده، کاری هم نکرده، با فشار پشتشو میزنن این از دنیا بیرون. فرشتگانی هم که مربوط به برزخ هم میبینن این با دست خالی دارد میاد، محکم به صورتهای اون میزنن که عمری را به هر درد. بنابراین والملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، این است که این شخص فشار جن دادن دارد، فشار انتقال از دنیا به برزخ دارد. این فشار قبر دارد. قبر یعنی برزخ. اگر قبر یعنی برزخ است، یک کسی در دریا بمیرد یا در فضا بماند تو خاک نباشد، باز همین فشار هست. اگر کسی توانست با آسانی از دنیا وارد برزخ بشود، با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد. حضرت در اینجا می فرماید به این که این هم راه رفتن از برزخ به قیامت را آسان می کند. به انسانی که حامد و شاکر است، قلباً معتقد است ولی نعمت او خداست و نمیگوید کسی به من هر نعمت داد و نمیگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. چون این فکر که من خودم زحمت کشیدم عالم شدم همون حرف قارون است، منتها او درباره مال گفت، این شخص درباره علم میگوید. اگر کسی بگوید انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، این روحش روح حامد نیست، گرچه بگوید الحمدلله رب العالمین، یه حمد زبانی داره. خیلی ها آمدن درس خوندن نشد، خیلی ها میخوان بیان درس بخونن نمیشه. اگر یک کسی آمد چاک کلمه یاد گرفت، باید بداند دین که ما بکن من نعمت انتنین الله، چی که دلش نخواهد عالم بشود. شما حضور دارید میبینید هزارها نفر میان، چند نفری توشون در بیاد، چه دانشگاه چه حوزه چه هر کارهای دیگه. این دومیست که افراد دلشون نخواد عالم بشن یا تلاش نکنن، این چنین. بنابراین کسی خود را طلبکار نباید بداند. اگر یک کسی گفت من خودم زحمت کشیدم، این هرگز به حقیقت هم نرسیده، چون ما بکن من نعمتین همین الله، او ولی نعمت خودش نشناست. اگر کسی ولی نعمت خودش نشناست، چگونه میتواند هم بکند؟ اون حمدی که انسان را با آسانی وارد برزخ میکند و فضای برزخ روشن میشود، این روزتون من ریاض الجنه خواهد بود و با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا میشود، اون حمدیست که قلبن و اعتقادن و خلقن و عملن انسان را حامد کند. این حمدیست. این شخص هنوز از دنیا وارد برزخ نشد، لذا در این تلقین‌های میت ملاحظه می‌فرمایید به این میت جمله‌های می‌گویند. یکی از فرازهای این است که بدان که ان الموت حق و ان القبر حق. خیلی‌ها برایشون روشن نیست که مردن، که انسان وقتی بدنش سبز شد مثل اینکه خوابید، این سلسله خاطراتی دارد، اما حالا دوباره می‌تواند به بدن برگردد یا نه، برای خیلی‌ها روشن نیست که مردن. اونگاه یه چیزهای رو مشاهده می کند و این کلمات رو هم می شنود و می فهمد که دارد منتقل می شود به مانندان. اگر چون که مرگ به معنای انتقال است، انسان تا از تک تک این علاقه صرف نظر نکرد وارد برزخ نمی شود، و تا از تک تک این علاقه قطع علاقه بکند طول می کشد. انسانی که می میرد مثل اون آدم معتادی است که او رو بگیرن، همه مواد رو ازش بگیرن و این اعتیادش بماند. اعتیاد هست، متعلق عادت نیست، او در عذاب علیم گرفته. انسان معتاد به دنیا وقتی دل به دنیا، به زن، فرزند، به زندگی بر، وقتی که مرد، مال و متعلقات رو از اون میگیرن و این علاقه هست، این علاقه مدت ها رو میسوزوند تا کم 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 از یادش. اونجا راه درمان هم که نیست داره و معالجه کنن که. اینه که اگر حمد باشد هرگز انسان خود را ولی نعمت خود نمیداند، نمیگد من زحمت کشیدم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این چنین نیست. سخنش این است ما بکن من نعمت من الله. و همین علمی هم که انسان پیدا کرد با یک بیماری خیلی جزئی از یادش می رود، با یه حادثه کوچک کوچک، یه بیماری هسته و مانندان، یه فشاری که به مغز بیاد بعد از اینکه از بیمارستان آمده، همه محصولات 40 سالش از یادش می رود. این هم چه عالمی است خلاصه. و کسی نمی تواند بگوید من ولی نعمت خودم هستم، خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. چه از برزخ سوال می شود که برزخ چی است؟ حضرت فرمود منزل قبر، یعنی اولین لحظه‌ای که انسان وارد قبر می شود همون برزخ است. عالم قبر یعنی عالم برزخ. این هم ظلمات برزخ را روشن می کند، یعنی حامد تو تاریکی نیست. و انتقال از برزخ و قیامت را هم آسان می کند و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، که با آسانی وارد قیامت کبرا می شود. و یشرف بهی مناظرنا عند مواقف الاشهاد، ما وقتی که رفتیم اونجا شاهدا همه حضور دارن، موقف ما اونجا موقف خوبی خواهد بود، موقف شریفی است. شاهدها اونایی که حاضرند و ناظرند اعمال ما رو در دنیا دیدن و در قیامت میخوان شهادت بدن. ملائکه هستن، انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، ائمه علیهم السلام هستن، اونا که شاهد اعمال ما هستن. یعنی امروز میبینن ما چه میکنیم، فردا هم شهادت میدهن. انسان که حامد باشد وقتی در حضور اونها رفت در مواقف اشهاد، یعنی اونجا که شاهدا ایستادن، در اون موقف رفت، شریف و گرامی. چه روزی یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. در اون روز اونگاه فرماید همدن یرتفع منا الى اعلا علیین فی کتاب مرغوم یشهده المقربون. حمدی که ما را به اون عالی ترین مقام علیین برسان. علیین یک کتاب است که ابرار محصول اعمالشون در اون علیین است، که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. مقربون بالاتر از ابرارن که شاهد کتاب و صحیفه اعمال ابرار. حضرت فرمود به این که تو را اونچنان حمد میکنیم که ما را به اعلی علیین برسانه. معلوم شود حمد یک صراط مستقیم است، حمد یک عقیده و اخلاق و عمل است که اگر کسی به این عقیده و به این خلق و به این عمل متصف بود به اعلی علیین راه پیدا میکنه. همدن تقرو بهی ایوغ نونا ازا برغت الابسا. یه عده در قیامت چشمشون بی نور است، در برزخ چشمشون بی نور است، این در احتضار هم چشمشون بی نور است. چشمشون بی نور است نه یعنی چشم ظاهری، این چشم ظاهری که برای همه بی نور است، نمی بینن. در هنگام مرگ انسان که این بدن رو رها میکند به همون بدن برزخی، اون بدن چشمی دارد، دستی دارد، پایی دارد، گوشی دارد. بعضی ها وقتی این بدن رها کردن با اون بدن برزخی که هستن کورند. و اما اینها فرمود به این که در اون حال چشمان ما روشن باشد. این هم قرة العین باشد برای ما. قرة یعنی اون اشک خنک، غار یعنی خنک. چون عشق یا در هنگام غم و حزن میریزد که عشق گرم است، یا در هنگام نشاط و سرور میریزد که عشق سرد است. عشق سرد را میگوین قررت العین. قررت یعنی خنک بودن. میگوین هوا اون غار یعنی هوای سرد خنک. لیل اون غاره او نهار اون غار یعنی نهار خنک. عشق خنک، عشق خنک همون عشق نشاط و عشق سرور است در برابر عشق گرم. ولی قررت به معنای نور نیست. قررت العین نه یعنی نور چشم. غریر العین نه یعنی کسی که چشمش نورانی است. غریر العین یعنی کسی که چشمش خنک است، عشق خنک دارد که نکنایه از نشاط و سرور است. ازا برقت الابصار و تبیز زوبهی وجوهنا از اسودت الابشار. حمدی که اون روزی که یه عده صورتاشون سیاه می شود ما صورتامون سفید باشه، چون یه عده صورتاشون سیاه خواهد بود، یه عده صورتاشون سفید، یعنی خاطرات ما در صورت ما اثر می گذارد، اون نفسانیات ما در چهره اثر می گذارد. بعضی از اینها را خدای سبحان در دنیا نشانمون داد و بعضی از اینها را به عنوانی که ستار الغیوب و العیوب است پوشنده. یه انسانی که یک مطلبی را که نباید بگوید گفت، این درک او را شرمنده می کند، عرق می کند، چهرش سرخ می شود. اون اندیشه است، اون درک است که چهره را سرخ کرده، اون وصف نفسانی است که صورت سرخ کرد. یا اگر هراسناک شد اون حزن است که صورت رو زرد می کند. پس نفسانیات در چهره اثر می کند، یا در همه بدن یا در خصوص چهره. گناه صورت رو سیاه می کند و ثواب صورت سفید می کند. خدای سبحان اون دوتا و امثال اون را بر دنیا نشان همه داد، چون مهم نیست تو به کسی خجالت کشید صورتش سرخ می شود یا غمگین شد صورتش زرد می شود، این مهم نیست. اما اگر کسی گناه کرد فوراً صورتش سیاه بشود، این حیثیتش ریخته. خدای سبحان که ستار است در دنیا اجازه نداد که گناه فوراً باعث سیاهی صورت بشه. قیامت که روز ظهور حق است، این خصوصیت هم ظهور میکنه. یوم تبیض زوفیه وجوه و تبیض زوفیه، یوم تبیض زوفیه وجوه و تبیض زوفیه. این چنین نیست که خاطرات ما، عقاید ما، نفسانیات ما هیچ مساسی با صورت و بدن ما نداشته باشه. همونطوری که یک حرف صورت سرخ میکند، یک اندیشه صورت زرد میکند، یک حرف یا یک اندیشه صورت سیاه یا صورت سفید میکند. حضرت فرماد به این که اون روزی که عده‌ای بشرهشون سیاه هست، ما با این حمد با چهره سفید محشور شدیم. یم جمعان همدن تغرر بهی عیوننا اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا ازدت الابشار، همدن نعتق بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله. این هم به بود سلبی اشاره داد، هم به بود اثباتی. معلوم می شود اگه کسی هم نکند، اهل شکر نباشد، گرفتار عذاب خدا، و اگر کسی اهل حمد و سپاس باشد به کرم جوار حق میرسد. کرامت ظاهرم در فارسی معادل نداشته باشد که ما بخواهیم کرامت را به فارسی ترجمه کنیم یک کلمه بسیط معادل او باشد، این چنین نیست. ناچاریم از چند کلمه مدد بگیریم کرامت را معنا کنیم. چن کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از شریف است. اون بزرگواری ویژه را میگوین کرامت که ظاهرن در فارسی معادلی ندارد. این که خدای سبحان عربی را به عنوان عربی مبین توصیف کرد، به لسان عربی مبین، روایت از ظاهرن از امام صادق سلام الله علیه است که این لسان تبین الالسنت ولا تبینه الالسنه، این لسان توان اون را دارد که ترجمه خوبی باشد. همه لطائفی که در سایر فرهنگ ها و زبان ها هست عربی می تواند بیان کند، اما عربی لطائفی دارد که دیگر زبان ها او را نمی توانند تبیین کنند. لذا عربی مبین است، تبین الالسنته ولا تبینه الالسنتو، او هر زبانی را می تواند بیان کند، اما هیچ زبان نیست که همه لطائف عربی را تبیین کند. لذا عربی مبین. کرامت یه همچه مقامی است. کریم اون انسان بزرگواری است که هر چه غیر خدا برای او ناشایسته و نازیبنده است. حالا بقیه این دعای شریف رو متعالیم فرمود که فرده بحث بشه انشاءالله. الحمدلله.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.